بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآل محمد. ولعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب، مفهوم آیه قمی در کتاب مبانی منهاج الصالحین در مورد ادله عامی که بر بطلان صلات به زیاده پیش تمسک شده، این رو دارم. یه الرابع ما رواه زراره و بکیر ابن عین عن ابی جعفر علیه السلام قال استيقن انه زاد في صلاته المكتوبه لم يعتد بها واستقبل صلاته استقبالا اذا كان قد استيقن يقينا. بعد میفرماید فعین مقتضا حاضر روایه بطلان الصلاه به مطلق زیاده. بعد میفرماید لكن في المقام روايه اخرى لذرار عنه جعفر علیه السلام قال اذا استيقن انه قد زاد في الصلاه المكتوبه ركعتا لم يعتد بها واستقبل الصلاه استقبالا اذا كان قد استيقن يقينا. و مقتضا هذه الروايه بطلان الصلاه بزياده ركعت و مقتضا مفهوم الشرط عدم البطلان في غير هذه السوره و مقتضا الصناعه تقييد ومدل ما يدل بالإطلاق على البطلان بهذه الرواية المغيدة فلاحظ. و اینجوری داره. بعد البته نهایتاً ایشون روایت رو که میارن میگن فتحصلن بطلان الصلاة به زیاده علا نحو الإطلاق مبنی علی الاحتیاط. عرض کنم خدمت شما این عمدتاً به همین روایت و به این بحث تمسک کرد.
یعنی
چرا ممنون احتیاط؟ یعنی فتفا نمیدیم، احتیاط میکنیم، چون بالاخره این که مختل بودن زیاده. یعنی البته حالا نیشون میگه که مقتضا مفهوم شرط این هست که فقط زیادی رکعت مقتل باشه دیگه، و الا سایر زیادات مختل نمیشه. خب حالا ایشون مجمل ندونسته بود زیادات قبلی را، ولی میگفت مطلقات هستن، مطلقات این روایت رو تغییر میکنه. خب اینجا یک چند نکته در مورد این استدلال ایشون باید مطرح بشه. یکی این که اولا اینکه ایشون هر دو تا روایت گیره، واقعا دو تا روایت هم انسان مطمئنه که اینه یه روایت هم روی یکیشون یا زیاد شده یا یکی کم شده. اینکه دقیقا ضراره نبی جعفر دو تا روایت نقل کنه، یه روایتش رکعت هم داشته باشه یه روایتش رکعت هم نداشته باشه، با این تعبیرات خاصی که تو این روایت وجود داره، این روایت به تعبیرات ویژه داره، شرطش تکرار شده دستقیقا نه انه زاده فی صلات المکتوب ولم یعتد به ها اذا کان قد استیقن یقینا. دقیقا یه تعبیر ویژه که شاید شبیهش در کمتر روایتی یا اصلا شبیهی نباشه. این دقیقا خب اینا مطمئن آدم که روایت یکیه. وقتی دوتا روایتی که به حسب ظاهر دوتا بودن ما استدلال کردیم که یکی هستن، دیگه مدل بحثاش فرق میکنه. یکی از مبانی اصلی مرحوم آقای بروجردی که فقه ایشون رو از فقه سایر فقه ها ممتاز کرده و اثرگذار بوده در خصوص فقه علمای قم و تا حدودی هم فقه علما نجف به خصوص مرحوم آقای خویی، همین ارجاع روایت هایی که کتاب های فقه ها به عنوان روایت متعدد تلقی شده به روایت واحد، این رو خیلی ایشون مشتکه میکنه و مطلب درسته. مسکایی خود مثلا فقها میگن توی این مسئله 10 روایت هست، ایشون میگه نه، این 10 روایت بازنش میکنه به 3 روایت تکراریه، تفاوت هایی که هست یا از نقل معناست یا از تحریفی در ایشون رخ داده، تحریفی رخ داده و امثال اینا، و این خیلی نقش جدی در این بحث داره. خب این یک نکته بحث. حالا بر فرض که این روایات رو گفتیم، دو تا روایت هست، آیا نتیجه بحث این شکلی هست که ایشون مشک کرده؟ در این روایت در مورد اینکه این روایت مفهوم داره تقریبا بحث جدی وجود نداره. حالا ما در بحث خودش در بحث مفهوم اشاره کردیم که ما مفهوم شرط رو به طور کلی قبول نداریم، ولی این خصوص این روایت به خصوص شرط متأخر ذکر شده، به خصوص تکرار شرط، شرط آورده دوباره شرط رو باز تکرار کرده، این پیداست در مقام مفهوم هست و واضحه که روایت مفهوم داره، ولی مفهومش به چه شکلیه؟ اصلا عمده این هست که به تعبیر دیگه موضوع روایت چیه؟ آیا این روایت حکم مطلق و زیاده رو میخواد بیان کنه؟ میخواد بگه از زیاده اضافان یقینیان و زیادت و رکعتن و جبل افتار، مفهومش اینه که اضافان از زیاده غیر یقینیان او زیادت غیر رکعتن لایجب اعاده، اینجوریه یا نه؟ موضوعی که این روایت بهش متعرضه زیادت رکعه است، میگه این زیادی رکعت اگه یقینی باشه مبطل، مفهومش اینه که زیادی رکعت اگر یقینی نباشه مبطل نیست، به سایر زیادات کار نداره. و این عرض کنم خدمت شما، این رو نباید به نظر میرسه این مطلب دوم درست باشه، این روایت ظهور در اینکه در مقام بیان حکم جمعی زیادات باشه نیست، میخواد بگه زیادت زیادی رکعت اگر یقینی باشد تنها مبتله، یعنی اگر یقینی نباشد مبتل نیست. بنابراین این روایت نسبت به زیادی رکعت این تفسیر رو قائل شده، اما سایر زیادات حکم اثرش چیه؟ سکوت داره، وقتی سایر روایت تمسک کرد اون روایت با این هیچ گونه تنافی نداره. عرض کردم عمده چیزی که ایشون از اون عمومات میخواد رفعیت کنه همینه، در حالی که این نحوهی که ایشون بیان کردن صحیح نیست. خب این هم
اگه دو روایت باشه بعد اون روایت رکعت هم بعد بین اون روایت مطلق چیم مفهومش بشه شکل میشه؟
چون مشک کرده که دو تا روایت کرده، خب یه روایت مطلق داریم، یه روایت در خصوص زیادی رکعت گفته زیادی رکعت اگر یقینی باشه مبتله. چی؟ نه به همدیگه چیزی ندارن مفهوم. حالا این نکته رو عرض بکنم، ایشون این که اینجا مفهوم شرط رو پاش کشیده وسط درست هم هست، باید اینجا مفهوم شرط پاش کشیده بشه وسط. ما یه موقعی مثلا میگیم که اکرم العلماء، یه روایت دیگه میگه اکرم العلماء العدول، این دوتا روایت با هم دیگه تنافیشون در صورتی هست که اکرم العلماء العدول مفهوم داشته باشه، اگر مفهوم نداشته باشه خب علماء عدول، علماء وقتی واجه الاکرام باشن علماء عدول هم در درون اونها هست دیگه، تو بحث مفهوم حمل مطلق بر مقید این رو اشاره کردیم، در جاهایی که به نحو عام استقراقی هست مثل اکرم العلماء و اکرم العلماء العدول، این که تنافی بین این دوتا دلیل مبتنی بر مفهومه. ولی اگر میگیم مثلا سلام علیکم دست شما درد نکند دست شما مبارک هم باشه از کنم خدمت شما، اکرم العلماء با اکرم العلماء العدول تنافی داشتنشون مبنی بر این هست که اکرم العلماء العدول مفهوم داشته باشه، ولو به نحو سالب جزئی، که و الا اینها تنافی ندارن. فرض کنید یه نفر میاد سوال میکنه آیا علمای حضور رو اکرام بکنم؟ میگه اکرام کن. جایی که دست جواب سوال سوال باشه که خب مفهوم نداره، خب این ممکنه مطلق علما وجوب اکرام داشته باشه، خصوص علمای حضور سوال کرده امام علیه السلام فهموده اکرامش بکن. اینا تنافی با هم نداره. به خلاف جایی که میگه که اذا ظاهرت فاعتق رغبتن و اذا ظاهرت فاعتق رغبتن مؤمنا، که اذا ظاهرت ازش فاعتق رغبتن معناش این میشه که تمام الوظیفه اعتاق رغبه است، چی وظیفه دیگری نداره. فاعتق رغبتن مؤمنا معناش اینه که علاوه بر اعتاق رغبه مؤمن بودن رغبه هم جزء وظیفه هست، که منشأ تنافی میشه. بنابراین این که ایشون به هر حال تنافی بین دو دلیل رو به مفهوم شرط وابسته کرده درست هم هست، این مطلبش درسته، ولی بحث اینه که مفهوم شرط اون شکلی که ایشون تصویر کرده نیست. خب اگر به همین شکل باشه که ایشون میگه، مطلب همینجور است که فرمودن. خب اینم این بحث. یه روایت دیگه ای که ایشون تمسک کرده روایت اعمش هست. روایت اعمش عن جعفر ابن محمد فی حدیث شرایع الدین، یه وقت تقصیر فی سمانیت فراسخ و بریدان و اذا قصرت افطرت و من لم یقصر فی السفر لم تجز صلاته یا لم تجز صلاته لأنه قد زاد فی فرض الله عز و جل. خب این یه بحثای در مورد اینکه مراد از این روایت چیست در مسائل فشارکی مرحوم اسم محمد فشارکی دارن که حالا اون رو بعداً در موردش عرض میکنم، ولی این عمده مشکلی که این روایت داره مشکل سندی هست. ایشون نوشته به طریق صدوق علیه ضعیفون، مشکل سندی هست. ما روایت اعمش رو به یک معنا تصحیح میکنیم، ولی تصحیح روایت اعمش دو تا تقریب داره. یک تقریبش اینه که خود روایت اعمش به نفسه اون روایتش قابل تصحیح نیستن، بسیاری از راویای مجهول توش هستن که نمیشه تصحیحش کرد. ولی دو وجه دیگه برای تصحیح روایت اعمش ما داریم. یک وجهش اینه که یه روایتی از امام رضا علیه السلام نقل شده به نام محض الاسلام که فضل ابن شازان این روایت نقل میکنه. این روایت سندهای متکرری تو فضل ابن شازان داره و شاید نقلش از فضل ابن شازان اطمینانیه، علاوه بر اینکه بعضی سندهاش هم ممکنه تصحیح سندی میکنه، ولی به هر حال این نقلش از فضل ابن شازان اطمینانیه، فضل هم پسر است. بنابراین نقل روایت از امام رضا به سند معتبر به طریق معتبر اثبات میشه. خب ولی بین شرایع دینی که از امام صادق علیه السلام اعمشون رو روایت میکنه و حدیث محض الاسلامی که فضل ابن شازان از امام رضا نقل میکنه خیلی مشابهت وجود داره. این مشابهات اعتبار روایت اعمش رو اثبات میکنه، ولی در مشترکات نه در مختصات، و این تیکه از مختصات این روایت است. این تیکه رو چون از مختصات مشکله
میگه که به چه درد میخوره اثبات
وجیه روایت اعمش فهم مشترکات؟ خب حالا گاهی اوقات فرض کنید مجموعاً حالا
تعدد رو ثابت می‌کنم،
حالا اینا چه فایده داره باشه یه موقعی در مورد این صحبت می‌کنیم که گاهی اوقات همون قطعه مشترک یه کم و زیادایی داره، اونا رو هم ممکنه این اعتبارش رو اثبات کنن. این خودش بحثی داره که نمیخوام وارد اون بحث بشم. نه اتحاد به قرینه شباهت زیادی که بین این روایات وجود داره اعتبار روایت اعمش اثبات میشه، ولی اعتبار روایت اعمش در قطعات مشترک. و حالا ممکنه ما در قطعات مشترک ولو مختصر اختلافی هم داشته باشه اعتبار روایت اعمش رو اثبات کنیم و همین نتایج داشته باشه، همین نتایج داشته باشه. اینجور نیست که اثبات اعتبار به دعمش فایده نداشته باشه. ولی در قطعات مشترک، در قطعات مختصی که روایت اعمش داره، روایت فهم محدود هم اصلا نداره، اون دیگه این بیانات هم نمیاد در موردش. خب این یه نکته. یه تقریب دیگه همونم شبیه این تقریب هست، اون اینی که ما خصوص روایت محض الاسلام رو نیاییم اعتبارش رو اثبات کنیم. محض الاسلام یه روایت طریقی از طریق فضل بن شازان داره، یه طریق دیگه تو توحف العقول و سایر منابع از امام رضا نقل شده، روایت اعمش هم از جعفر بن محمد نقل شده. بگیم از مجموع اینها ما به نحوه تواتر اجمالی اطمینان پیدا میکنیم که اینا فی الجمله بعدشون صادر شده. خب این بیان هم، یا حالا بگیم اطمینان اجمالی داریم، اطمینان اجمالی به صدور بعضی از اونها باز هم در قطعات مشترک به درد میخوره و در قطعات مختص دیگه به درد نمیخوره. حتی در قطعات مشترک هم این بدتر از وجه قبلی. وجه قبلی ممکنه در قطعات مشترک هر دو روایت رو ما حجت بکنیم هم. ولی این نه، در قطعات مشترک هم فی الجمله یکی از اینها اثبات میشه. بنابراین مدل بحث فرق میکنه اینجور اثبات. علی تقدیر این تقریب دوم هم به درد بحث ما نمیخوره.
مفهوم سند داره؟
نه سند نداره.
تواتر فرق اینه که یه سند دیگه
نه، با توجه به تفاوت‌های محتوایی که بین توحف هست و چیز طریق دیگری هست، تفاوت داره. متن تفاوت متنشون نشون میده که این نیست، اینه که متن دیگری هست. و مجموع، خلاصه از مجموع روایت فرزند شادان و روایت توحف و یه نقل دیگه هم اون روایت محض الاسلام داره و به علاوه روایت اعمش، میگیم از مجموع اینها علم اجمالی به صدور فی الجمله اینها حاصل میشه. اون علم اجمالی به درد نمیخوره، فقط فعل در قطعات مشترک، اون هم حتی از کنم در قطعات مشترک هم فی الجمله اثبات میکنه، حتی به نحوی که تقریب قبلی هم هست اون تقریب رو اثبات میکنه. خب اینه که اینو باید همش رو، حالا مفادش فضاله فی فرض الله مراد چیست؟ فضاله فی فرض الله اون یه نکاتی داره که حالا تو کلام مرحومه اصل محمد فشارکی این وارد شده اونجا صحبت. خب تو روایت های دیگه‌ای که در بحث ما وجود داره، مرحوم اصل محمد فشارکی به یک روایت دیگری تمسک کردن به عنوان روایت عام در مسئله. اون روایت روایتی است که در باب طواف وارد شده. روایت سندش این هست: مصعب بن قاسم عن صفوان بن یحیی عن عبدالله بن محمد عن ابی الحسن علیه السلام. متن هم این هست: الطواف المفروض اذا زدت علیه مثل الصلات، اذا زدت علیها فاذا زدت علیها، یا اذا زدت علیها فعلی، اذا زدت علیها فعلی کل اعاده. خب یه توضیح ابتدا عرض بکنم، این روایت تو وسائل یه اضافه‌ای داره که تو متن اصلی تهذیبش به این شکل نیست. حالا تأثیر داره در استدلال، تأثیر نداره خب حالا اون یه بحث دیگه است، ولی تو وسائل اینجور هست: الطواف المفروض اذا زدت علی مثل الصلاة المفروضه. یه قید مفروضه اونجا داره، ولی توی نقل تهذیب، نقل وافی از تهذیب و نسخ تهذیب نیست. و ظاهرا اینا کلمه المفروضه رو اضافه کردن به جهت این که گفتن صلات که مطلقا زیاده درش مبتل نیست، صلاتی که مشبهون به هست صلات مفروضه است، چون در صلات مستحب زیاده قطعا مبتل نیست. اینی که این رو مفروضه رو یا تفسیرا اضافه کردن در متن یا در حاشیه اضافه کردن به عنوان تفسیر متن و این داخل متن. گاهی وقت اشتباها چون صلات رو صلات مفروض میگن مراد هست، نه معنایی که از صلات فهمیدن اون معنا در وارد متن میشه، گاهی وقت در حاشیه به عنوان توضیح این صلات و جمع بین این روایت و روایاتی که گفته که در صلات غیر مفروضه و صلات نافله زیاده مبتل نیست، به عنوان جمع گفته این روایت مقید هست به صلات مفروضه. اون عبارتی که به عنوان تفسیر این روایت برای جمع بین این روایت و روایت‌های عدم ابطال صلات نافله با زیاده ذکر شده، اون عبارت گاهی وقت داخل در متن میشه و
نقیسه
چیه؟ نقیسه نافله مختلف؟ حالا اون رو نداره برون
علامات میذاشتن
چی؟
علامات میذاشتن این مثلا
نه گاهی رو علامات میذاشتن ولی غفلت میشده، یعنی بین علامات قاطی میشده، مثلا آیا این تصور میکردن از مرد ساقط شده نه اضافه تفسیر. خود حاجه همون فرمودن که من یه موقعی کافی رو تصریح میکردم، گاهی اوقات دیدم بین سطور یه عبارت های اضافه شده، مثلا احمد ابن محمد زیرش نوشته بن ایسا، محمد ابن یحیی زیرش نوشته العطار، اول خیال میکردم این از متن افتاده، ولی بعد دو تا نکته باعث شد که متوجه بشم که اینجوری نیست. یکی این که دیدم این اضافات همه در جایی هست که یک تفسیری برای این متن میخوان ارائه بدن. نکته دوم این بود که این اضافات به خط ریستری از خط متن نوشته شده بود، خط ریستری که نه جمعه تفسیری تعمد داره پیدا بود که برای اینکه بخوام بگن که این مربوط به متن نیست، نه اینکه به هر حال گاهی اوقات یک رسمهایی در نسخه برداری وجود داشته، نه رسمها اشخاص توجه ندارن یه گونه دیگه‌ای این رسم ها رو معنا می کنن و مشکلات تحریفی در روایات رخ می دن. خب این یه نکته متن الحدیثی. حالا شاید به این نکته هم برگردیم. عرض کنم خدمت شما سند روایت توش عبدالله ابن محمد واقع که من اجالتاً عبدالله محمد رو نشناختم که مراد کیه، نگاه کردم تو دیدم تو برنامه درایت نور هم اونجا به صورت شناخته ناشده عبدالله محمد رو ذکر کرد. البته او مبنای این که مشایخ صفوان بن یحیی امامی سره هستن و ما به وساقت مشایخ ابن ابی عمیر و صفوان و بزنطی قائل باشیم، اون روایت معتبره و روایت صحیحه میشه، یا رو مبنای اصحاب اجماع، چون صفوان جز اصحاب اجماع هست، ما میگیم بعد از اصحاب اجماع اگر سند تو اصحاب اجماع صحیح باشه به بقیه سند نگاه نمی کنیم، مجهول باشه ضعیف باشه اونها مضر نیست برای اعتبار روایت، کسی این مبنا رو هم قائل باشه خب روایت معتبر میشه. حالا ما مبنای دوم قبول نداریم ولی مبنای اول تام مشایخ صفوان و بزنطی و ابن ابی عمیر ثقات هستن، تا امامی ثقه هم هستن، امامی صدوق هستن، بنابراین این روایت از جهت سندی معتبر
نقض‌هایی که بود
اونا رو پاسخ دادیم در جای خودشون درمش مفصل
بحث.
اصل شهاده شیخ طوسی در عده هست و اون خیلی بحثای مفصل، خیلی بیش از اون مقدار نقضهایی که هست حاج آقا ذکر کردن تو دفاتر خود حاج آقا، یه سری نقضهایی رفقا پیدا کرده بودن که توی بحثشون نیومده بود، داده بودن من این نقضها رو چون بحث حاج آقا رو خواستن تکمیل کنن، من هم یه مفصل نقضهای دیگه هم صحبت کردم در موردش، خیلی بحث مفصلی در این زمینه انجام شده. حالا دیگه شهادت شیخ طوسی از جهت شرعی اعتبار شرعی داره،
تعبدی
اعتبار مجرد احتمال این که خلاف این باشه شهادت رو از اعتبار نمیده است. خب این از جهت سندی. اما از جهت متنی التواف المفروض مثل ازاز تعلی مثل السلات. خب اینجا روایت در مقام بیان این است که طواف همچنان که نماز زیاده مبتلش هست، طواف هم زیاده مبتلش هست. خب اینجا به نظر میرسه که نه در ناحیه طواف نه در ناحیه صلات، در ناحیه هیچ کدومش به اطلاق این روایت نمیشه تمسک کرد، چون این روایت طواف رو تنزیل کرده به صلات که نه حکم صلات رو شما میدانید، طواف هم مثل صلات هست. بنابراین اگر قیدی برای ابطال زیاده در صلات وجود داشته باشد، این روایت در مقام بیان اون قیود نیست، اون قیود سر جای خودش ذکر شده. مثلا یکی از قیود همین مفروض بودن صلات هست، این قیود نیازی نیست امام علیه السلام اینجا این قیود رو بیان کنه، بنابراین اصلا نیازی نیست که ما این روایت رو مقید کنیم به مفروضه، اصلا روایت اطلاق نداره. این میخواد فرض کنیم ما میگیم که اگر ما بگیم غسل حیض مانند غسل جنابت هست، خب این خصوصیت غسل جنابت رو در جایی دیگه ذکر شده، غسل حیض رو میخواییم بگیم مانند او هست. حالا از این جهت خاص هم ما اگر بگیم که مثلا غسل حیض اگر حدثی در بینش رخ بده همانند نماز، اون حدث مبطل نیست. حالا این حدث اگر در سل غسل جنابت یه قید و قیوداتی داشته باشه، خب غسل حیض اکتفا کرده به همون قید و قیوداتی که در باب غسل جنابت هست. در نماز هم اگر زیادی که در باب نماز هست با قیودات مثلا زیادی رکعت مبطل باشه، نیازی نیست که ما در طواف هم قید بکنیم. میگیم طواف همانند نماز، نماز همچنان که زیادی اون عمل متکررش، چون در مورد نماز رکعت تکرار میشه، رکعت اول، رکعت دوم، رکعت سوم، رکعت چهارم، در طواف هم شوط تکرار میشه، شوط اول، شوط دوم، شوط سوم. بنابراین اگر شما به جای اینکه نماز رو سه رکعتی بخوانید، در جایی که نماز سه رکعتیه چهار رکعت، حالا سه رکعتی که اصلا کلا حالا سه رکعتی می‌خواید بخونید چهار رکعتی بخونید، یا به جای دو رکعتی سه رکعتی بخونید، به جای چهار رکعتی پنج رکعتی بخونید، این میگه نماز باطله. خب طواف هم مثل اون میمونه، مثل اون میمونه، یعنی یه چیزی که مشابه او هست در باب طواف که شوط هست اون هم مبطله. اولا از این روایت استفاده نمیشه که کل زیادت مبطلت فی الصلات، در مقام بیان این جهت نیست، خصوصیات مبطلیت زیاده در جای خودش بیان شده. یک نکته. نکته دوم اینی که عرض کنم خدمت شما در مورد طواف هم فرض کنید ما زیاده قسمتی از طواف، یعنی نیم طواف، نیم شوط، آیا مبتل هست نیم شوط؟ به نظر می رسد از این روایت استفاده نمیشه که نیم شوط مبتل، از روایت دیگه هم استفاده میشه که اونی که مبتل شوط کامله، شوط ناقص مبتل نیست. ولی حالا من های روایت دیگه، من حالا روایت دیگه رو کار ندارم، خود همین روایت هم ازش این مطلب استفاده میشه که طواف همانند صلات هست که اون اجزاء متکررش وقتی زیاد بشن، یعنی رکعات بیشتر بشن، طواف هم مبطل هستن. البته عرض کنم خدمت شما این که در مورد نماز یک قیوداتی داره. اگر مثلا در نماز زیادش بین زیادی رکن و غیر رکن فرق باشه، به این جهت نباید در طواف اکتفا بشه، چون طواف رکن و غیر رکن به اون معنا نداره دیگه، اجزای رکنیه و اجزای غیر رکنیه که نداره. در صلات ممکنه، یعنی اگر بحث زیادی رکعت نبود، فقط این بود که در نماز بین افعال رکنیش و افعال غیر رکنیش در زیادش فرق بود. اگر این بود میتونستیم به روایت تمسک کنیم که طواف مطلقا مبتله، طواف مطلقا مبتله. البته در نماز نمیتونستیم تمسک کنیم، ولی در مورد طواف میتونستیم تمسک کنیم، چون معنیش اینه که طواف همچون اجزایی از نماز که به اصطلاح مبتل هستن، طواف هم این، یعنی در واقع تنظیر باید به لحاظ اون اجزای خاصه نماز باشه که مبتل هستن، نمیشه در طواف عرض کنم
چون
غیر رکن و غیر رکن نداره اینها. البته من تصور میکنم این در واقع ظهور روایت این هست که ناظر به رکعته اصلا، یعنی همچنان که در نماز زیادی رکعت مبتلا است، در طواف هم زیادی رکعت مبتلا است. اگر زیر خناق گیر کرده بودیم و مثلا زیادی رکعت مطرح نبود و در نماز بین بعضی از اجزاش فرق بود بین زیادی رکعت و امثال رکعت، یقین داشتیم که بین زیادی اصطلاح زیادی سهوی زیادی ارکان و غیر ارکانش فرق بود، مثلا بگیم که این تنزیلی که شده به اعتبار این که همچنان که در نماز در بعضی موارد، در بعضی موارد که اون زیادی رکعت هست مبتل هست، در طواف هم که نه به طور کلی مبتله. اگه زور میخواد، یعنی این
فرمود تو اصل تنزیل اینجا اشکال داره،
نه زور داره، یعنی میخوام بگم که این خلاف ظاهری است که اگر باز به زیغ خناق مبتلا شدیم قائل بش میشیم، این خیلی زور زیادیه. اینه که خود همینا قرینه است که یا قرینه بر احد الامرینه، یا در باب صلات اصلا به طور مطلق زیاده مبتله است، که چه زیاده رکنیه باشه چه زیاده غیری رکنیه باشه، که اینجوری معنیش میشه همچنان که در نماز زیاده مبتله است، در طواف هم زیاده مبتله است، اینجوری. یا اینکه نه ناظر به زیادی رکعت باشه. علی تقدیر نتیجه این بحثایی که عرض کردم اون اینه که نه در باب نماز سلام علیکم اسم شما
زورون بیجایی که میتونم
بله، نه در باب طواف و نه در باب صلات در مورد هیچ کدومش این روایت صلاحیت دلالت بر مبتلیت زیاده علی وجه الاطلاق ندارد. بنابراین که تو مثلا من مبانی منهاج الصالحین آقای بومی نیوردن این روایت رو، همین مناسبتر هست که این روایت رو ما نمیتوانیم به این روایت تمسک کنیم برای به عنوان مبتلیت مطلق زیاده. البته مبتلیت رکعت خب مسلمه، اون دیگه نیازی نداره که اون مقداری که از این روایت استفاده میشه مبتلیت رکعت هست در که اون مسلمه اون مقدارش، و در مورد طواف هم مبتلیت شروط کامل ازش استفاده میشه، که خب این خیلی چیز مهمی
نیست. اگه تو نماز بین سهوی هم یه فرق باشه، این فرق رو میشه سرایت داد به طواف به اونم در مقابل
نه اون باشه میشه سرایت داد، یعنی ظاهرش اینه که به همون خصوصیاتی که در نماز زیاده مبتله است، در طواف هم با همون خصوصیات مبتله. عرض کردم این که بگیم که اونجا به نحو مطلق است، اینجا مقیده،
اونها شباهت.
خب اگر در نه ظاهرش اینه که از این جهات در مقام بیانه، حکم طواف رو میخواد بیان کنه، نه اینکه فعل جمله طوافی زیادی هست. ما بحثمون اینه، این روایت طواف رو به نماز، حکم طواف رو در مقام بیان علی وجه اطلاقشه، ولی با معلوم بودن حکم صلات حکم طواف رو بیان کرده. برای ما مجهول میشه، چون حکم صلات رو ما ممکن ندونیم، برای ما مجهول باشه، ولی برای مخاطبین حکم صلات معلوم بوده. به چه نحو هست؟ میگه همون جوری که حکم صلات اطلاقاً و تقییداً، اطلاقاً او تقییداً زیاده درش مبتل هست، به همون شکل هم در طواف اطلاقاً او تقییداً مبتل هست. بنابراین این به خصوص حالا یه نکته ای رو هم اینجا وجود داره، اذا زدت علی، فرد روشنش به نظرم زیادی عمدیه است. فرد روشنش اینی که بگیم این روایت اصلا ناظر به زیادی عمدی. اگر مثلا بین طواف و نماز، طواف و نماز چیز بین صلات، بین زیادی سهویه و عمدیش فرق بود داشته باشه، بگیم اصلا این روایت ناظر به زیادی عمدیه هست. بگیم زیادی عمدیه در طواف هم همانند زیادی عمدیه در صلات مبتله. اینم میشه به این نحو. البته این تفاوت داره با تقریب قبلی ها. تقریب قبلی ما میگیم زیاده به همون شکلی که در نماز مبتله است، در صلات مبتله است، در طواف هم مبتله است. یعنی زیادی عمدیه مبتله است، در زیادی سهویه مبتل نیست. نسبت به زیادی سهویه هم میگه مبتل نیست، بیان هست برای مبتل نبودن زیادی سهویه. یه موقعی هست نه، میگیم اصلا ازازه تلعی ناظر به زیادی عمدیه است، زیادی سهویه رو کاری نداره، کاری نداره این عمدیه.
اگه در سوال سائل باشه فرض روشنش میشه صح، چون عمدن معمولاً نمی‌کنه اینجا.
بله این هست، بله درسته. نه نه به یه معنا عمد مال عمد و العلم کسی انجام بده، خب اون خیلی نادره، ولی
عمد جهل،
اون شایعه عمد جهل. این ما این روایتی که ما میخواییم بگیم نسیان، همین ها شایه، نسیانن انجام بده. فهم که ما میگیم به من عمه، صحف شامل نسیان و غفلت و همه اینا میشه، ولی اونا عمد نیستن. جایی که نسیان باشه عمد نیست، ولی عمدی که ناشی از جهله، خیال میکنه که مثلا وظیفش نماز چهار رکعتی خوندنه،
این
صحفه بجا، این نه عمده،
جهل مرکب صحفه،
جهل مرکب عمده، عمدن نماز چهار رکعتی میخونه، صحفه نسبت به موضوع باید انجام بشه. عمدن من به جایی که دو رکعت بخونم چهار رکعت میخونم، به تخیل این که وظیفم چهار رکعتیه، به تخیل. صحفه ظاهرش صحفه در موضوعه، نه صحفه نسبت به حکم. اگر صحفه که ما میگیم اینه که سهف در مقابل علم ساهیان او جاهلن به کار میبرن. در باید ببینین
بگن که جهل
حالت
آردیش جهل چیز دیگه، بسیط دیگه.
نه نه اینجور نیست جهل 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 بسیط بشه، نه جهل به اصطلاح اصلا صورت جهل بسیط این که این روایات ناظر بجه، روایت هایی که کلمه جاهلن داره جهل بسیط رو بگیره خیلی روشن نیست، چون کسی که جهل بسیط داشته باشه اینجور نیست که همجور رفتار کنه، بینه سوال میکنه، مسئله میپرسه، تفحص میکنه. به طور متعارف جاهلن که میگن، فرق روشن جاهلن کسی هست که جاهل مرکبه و مسئله نمیدونه، امثال اینا. مگه سهم اون کسی است که مسئله میدونه و سهم میکنه، میخواد دو رکعتی بخونه چهار رکعتی میخونه، امثال اینا، میخواد بلند شه میشینه، امثال اینها. دو رکوع میخواد انجام بده، میدونه باید دو رکوع انجام نده ولی سهواً دو تا رکوع انجام میده. خب علی تقدیر این خلاصه این بحث. نتیجه عرائض ما این هست که این روایت عبدالله ابن محمد به هر حال در بحث ادله مطلقه زیاده در صلات نباید ذکر بشه، اون قابل استناد نیست. و صلی الله علیه و سلم علی محمد و آل محمد.